سنت هفتم، هر گروه الکلی‌های گمنام باید کاملاً خودکفا باشد و کمکی از خارج دریافت نکند. الکلی‌های خودکفا؟ به حق چیزایی نشنیده، ولی ما فهمیده ایم که باید خودکفا باشیم. این اصل شاهد گویای تغییر شگرفی است که انجمن در ما به وجود آورده است. هر کسی می داند که الکلی‌های فعال فریاد می کشند، آنها هیچ مشکلی ندارند که پول درمانان باشد. ما همیشه از دیگران کمک می گرفته ایم. ما معمولاً برای پول هر بار به کسی وابسته بوده ایم. وقتی یک اجتماعی که همه آنها الکلی هستند اعلام می کنند می خواهند خودشان هزینه هایشان را پرداخت کنند، این واقعاً جدید است. تقریباً هیچ یک از سنت های انجمن به اندازه این سنت زحمت نداشت. اوایل کار همه ما آس و پاس بودیم. اگر این تصور رایج را هم به آن اضافه کنیم که مردم باید به الکلی هایی که میخواهند ترک کنند پول بدهند، معلوم می شود که چرا ما فکر می کردیم شایسته دریافت یک خروار اسکناس هستیم. چه کارهایی که انجمن نمی توانست با آن انجام دهد. ولی عجیب است که مردم طور دیگری فکر می کردند. آنها فکر می کردند حالا که ترک کرده این وقت آن رسیده است خودمان خرج خودمان را بدهیم. بنابراین اجتماع ما فقیر باقی ماند، زیرا چاره‌ای جز این نداشت. یک دلیل دیگر هم برای فقر همگانی ما وجود داشت. خیلی زود مشخص شد با وجود این که الکلی‌ها برای گام دوازدهم بی مزایقه خرج می کنند، ولی در جلسات از انداختن پول داخل سبد برای کارهای گروهی تنفر شدیدی دارند. وقتی فهمیدیم ما اینقدر خسیس هستیم، مبهوت ماندیم. بنابراین این جنبش یعنی انجمن آغاز شد و آس و پاس باقی ماند، در حالی که رفاه اعضای آن رو به فزونی بود. الکلی‌ها مطمئناً جز آدم‌های یا همه چیز یا هیچ چی هستند. واکنش ما نسبت به پول این را ثابت می‌کند. همانطور که ای از طفولیت به بزرگسالی می رسید، گاهی بر این باور بودیم که انجمن به پول خیلی زیادی نیاز دارد و گاهی می گفتیم انجمن به پول نیازی ندارد. ورد زبان همه این بود که شما نمی توانید انجمن را با پول قاطی کنید. ما باید معنویات را از مادیات جدا کنیم. ما این رویه جدید و سختگیرانه را به این دلیل در پیش گرفتیم که هر از گاهی اعضای ای تلاش می کردند از طریق روابط خود با انجمن پول به دست بیاورند و می ترسیدیم از ما سوء استفاده شود. هر از گاهی خیران حقشناس به باشگاه ها کمک می کردند و در نتیجه از بیرون در امور داخلی ما دخالت می شد. یک بیمارستان به ما داده شد و تقریبا به طور همزمان پسر یک دکتر به بیمار اصلی آن و مدیر آینده آن تبدیل شد. به یکی از گروه های انجمن 5000 دلار داده شد تا با آن هر کار دلش خواست انجام دهد. جرابحث در مورد این مقدار پول تا سالها علم شنگه به دنبال داشت. برخی از گروه ها که از این مشکلات می ترسیدند هیچ کمکی را قبول نمی کردند. با وجود همه این بدگمانی ها ناچار بودیم این واقعیت را بپذیریم که کار ای نباید تعطیل شود. محل جلسات هزینه داشت. برای اینکه کل یک ناحیه را از نابسامانی نجات دهیم، میبایست دفاتر کوچکی راه اندازی میشد، خط تلفن هایی نصب میشد و چند نفر تمام وقت استخدام میشدند. این چیزها پس از اعتراضات فراوان به دست آمد. ما میدانستیم اگر اینها نباشد، کسی که از در وارد میشود نمیتواند لحظه ای استراحت داشته باشد. این خدمات ساده به اندکی پول نیاز داشت که ما میتوانستیم خودمان آنها را پرداخت کنیم. نهایتاً این نوسانات به پایان رسید و به آن چیزی که امروز سنت هفتم است دست پیدا کردیم. بیل دوست داشت در این رابطه حکایت زیر را تعریف کند. او توضیح داد که وقتی نوشته جک الکساندر در سال 1941 در ساتردی ایونینگ پست چاپ شد، هزاران نامه از الکلی‌های سراسیمه و خانواده‌های آنها به صندوق پستی مؤسسه در نیویورک ارسال شد. بیل می گفت کارکنان دفتر ما 2 نفر بودند، یک منشی فداکار و خودم. چطور می توانستیم به این کوه درخواست ها جواب بدهیم؟ مطمئن بودیم که به چند کمک تمام وقت دیگر نیاز داریم. ما از گروه های AA درخواست کمک های داوطلبانه کردیم. آیا حاضر بودند برای هر سال به ازای هر عضو 1 دلار بفرستند؟ در غیر این صورت نمی توانستیم به این همه نامه پاسخ بدهیم. برخلاف انتظارم گروه ها دیر پاسخ دادند. خیلی از این موضوع آزرده شدم. یک روز صبح وقتی به انبوه نامه ها نگاه می کردم، این طرف و آن طرف می رفتم و با خودم می گفتم این اعضای انجمن چقدر بی‌مسئولیت و خسیس هستند. درست همان موقع یکی از آشنایان قدیمی با موی آشفته و پردرد از در وارد شد. او بینوایی بود که به او کمک می کردیم. معلوم بود که خیلی خمار است. وقتی یاد خماری های خودم افتادم دلم به رحم آمد. او را به داخل اتاقچه خودم بردم و یک اسکناس 5 دلاری به او دادم. از آنجایی که تمام حقوقم 30 دلار در هفته بود، 5 دلار اعانه زیادی بود. لوئیس برای تهیه خاروبار خیلی به این پول نیاز داشت، ولی این باعث نبخشیدن من نشد. آن آرامشی که در چهره دوستم می دیدم باعث دلگرمی من می شد. وقتی به این فکر می کردم که الکلی های ترک کرده حتی 1 دلار هم برای مؤسسه نمی فرستند و من دارم در اینجا برای رفع خماری یک نفر 5 دلار خرج می کنم، احساس کردم خیلی پرهیزکارم. جلسه آن شب در باشگاه قدیمی خیابان 24 نیویورک بود. در وقت استراحت بین جلسه خزانه‌دار با کمرویی گفت که باشگاه خیلی بیپول است. آن موقع دوره بود که ما نمی توانستیم انجمن و پول را مخلوط کنیم. ولی نهایتاً گفت اگر اجاره را ندهیم صاحب مکان ما را بیرون خواهد انداخت. در پایان صحبتهایش گفت بچه ها لطفاً امشب سبد را بیشتر حمایت کنید. امکانش هست؟ من همانطور که تلاش می کردم پرهیزکارانه عقیده تازه واردی که کنارم نشسته بود را تغییر دهم، دقیقاً همه اینها را شنیدم. سبد به من نزدیک می شد و من دستم را به طرف جیبم بردم. در حالی که هنوز روی موردم کار می کردم، کورمال یک 50 سنتی را از جیبم درآوردم. به نظرم زیاد رسید. با عجله آن را داخل جیبم گذاشتم و یک 10 سنتی پیدا کردم و وقتی آن را داخل سبد انداختم، از صدایش معلوم بود پول زیادی داخل آن نیست. آن روزها هیچ وقت کسی اسکناس داخل سبد نمی انداخت. بعد بلند شدم. من که آن روز صبح به سخاوت خودم می بالیدم، با گروه خودم بدتر از الکلی های غریبه ای رفتار می کردم که فراموش کرده بودند 1 دلاری هایشان را به مؤسسه بفرستند. فهمیدم آن صدقه 5 دلاری که به آن بینوا داده بودم تقویت کننده خودپسندی بوده است که هم برای من و هم برای او مضر است. در انجمن جایی بود که باید پول و معنویت با هم مخلوط می شدند و آنجا درون همان سبد بود. یک داستان دیگر هم درباره پول وجود دارد. در سال 1948 یک شب معتمدان انجمن در حال برگزاری جلسه 3 ماهه خود بودند. دستور جلسه درباره مسئله بسیار مهمی بود. یک زن فوت کرده بود. وقتی وصیت‌نامه او خوانده شده بود، مشخص گردیده بود که مبلغ 10,000 دلار برای انجمن الکلی‌های گمنام به ارث گذاشته است. مسئله این بود، آیا انجمن باید این هدیه را بپذیرد؟ خیلی روی آن بحث شده بود. مؤسسه در آن زمان در مضیقه بود. گروه‌ها برای پشتیبانی از دفتر پول کافی نمی‌فرستادند. همه درآمدهای کتاب را خرج می‌کردیم، ولی حتی آن هم کافی نبود. پسنداز مثل برف بهاری در حال آب شدن بود. به آن 10,000 دلار نیاز داشتیم. یکی گفت شاید گروه‌ها هیچ وقت نتوانند از دفتر به طور کامل پشتیبانی کنند. ما نمی‌توانیم بگذاریم دفتر تعطیل شود. وجود دفتر خیلی حیاتی است. بله، پول را می‌گیریم. بیایید در آینده همه این کمک‌ها را قبول کنیم. ما به آنها نیاز خواهیم داشت. اینجا بود که مخالفت‌ها آغاز شد. آنها گفتند که هیئت امنا از قبل می‌دانند که مجموعاً 500,000 دلار در وصیت‌نامه کسانی که هنوز زنده هستند به انجمن اختصاص داده شده است. خدا می‌داند که چه مقدار دیگر وجود دارد که ما هنوز از آنها بی‌خبریم. اگر قرار بود کمک‌های بیرونی را رد نکنیم و مطلقاً قطع نمی‌شد، یک روزی می رسید که AA ثروتمند می شد. علاوه بر این، اگر معتمدان ما کوچکترین اعلامیه‌ای منتشر می کردند که به پول نیاز داریم، بسیار ثروتمند می شدیم. 10,000 دلار مورد بحث ما در مقایسه با این پول چیز زیادی نبود، ولی مانند اولین جرعه‌ای بود که اگر فرد الکلی می‌خورد واکنش‌های زنجیره‌ای مصیبت‌باری در پی داشت. ما را به کجا می‌رساند؟ هر کس خربزه می‌خورد پای لرزش هم می‌نشیند. و اگر انجمن از منابع بیرونی پول می‌گرفت ممکن بود معتمدانش وسوسه شوند همه چیز را بدون در نظر گرفتن خواست مجموعه انجمن اداره کنند. وقتی یک الکلی مسئولیتی نداشته باشد شانه هایش را بالا می اندازد و می گوید مؤسسه که پولدار است، چرا خودم را اذیت کنم؟ فشار این خزانه پر مطمئنن هیئت امنا را وسوسه خواهد کرد که برای استفاده از چنین بودجه‌ای هر نقشه‌ای بکشند و به این ترتیب انجمن را از هدف اصلیش منحرف کنند. اگر اینطور میشد اعتماد به نفس اجتماع ما به لرزه در می آمد. هیئت امنا منزوی میشد و هم از طرف انجمن و هم از طرف عموم مردم مورد انتقاد شدید قرار می گرفت. اینها احتمالاتی بود که ممکن بود روی دهد. له یا علی. در آن زمان معتمدان ما صفحه زرینی در تاریخ انجمن به ثبت رساندند. آنها این اصل را اعلام کردند که انجمن همیشه فقیر باقی خواهد ماند. از این به بعد رویه مالی مؤسسه، اداره کردن شفاف هزینه‌ها و داشتن یک پسنداز احتیاطی خواهد بود. علارغم اینکه دشوار بود، آنها رسماً آن 10,000 دلار را نپذیرفتند و قطعاً و رسماً تصویب کردند که در آینده هم چنین هدایایی پذیرفته نخواهد شد. ما معتقدیم که در آن زمان اصل فقر گروهی نهایتاً جایگاه قطعی خود را در سنت انجمن پیدا کرد. وقتی این حقایق منتشر شد، واکنش عمیقی صورت گرفت. برای کسانی که با میل بی پایان برای دریافت پولهای خیریه آشنا هستند، انجمن نمایش عجیب و تازه‌ای به اجرا گذاشته بود. سرمقاله ها و مجلات در داخل و خارج با تأیید خود موجی از اعتماد به یک پارچگی انجمن ایجاد کردند. آنها اشاره کردند که بیمسئولیتی جای خود را به مسئولیت پذیری داده است و با تبدیل شدن استقلال مالی به بخشی از سنت های انجمن الکلی های گمنام این اجتماع آرمانی را احیا کرده است که در این دوره تقریباً فراموش شده بود.